پیشوایان الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز شنونده، بنده غلامرضا شجاعی هستم و با برنامه جدیدی با عنوان پیشوایان الهی از امروز در خدمت شما خواهم بود. این برنامه مجموعه جدید است که به صورت دایرة المعارفی با معرفی ائمه اطهار علیهم السلام از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد پرداخت. زمانی که جزیره العرب غرق در خرافه، فساد و جهالت بود و آیین بت‌پرستی جامعه مشرک مکه را در برابر مشتی سنگ خار و ذلیل ساخته بود، آفتاب اسلام با آرامی از پشت ابرهای تیره و تار جاهلیت بیرون آمد و نور هدایت را بر در و دیوار مکه تاباند. شعاع این نور در آغاز محدود و کمرنگ بود و تا مدتی نور و حرارت آن برای اشراف مغرور عرب غیر قابل احساس. اما اندکی نگذشت که چشمان اشراف در برابر نور اسلام تاب نیاورده و تیره و تار گردید. در برابر چشم و قلب مظلومان و ضعیفان و بردگان روشن شد. هر اندازه که حرارت خورشید اسلام تنور مسلمانان را گرم می کرد، کبر و غرور اشراف را به آتش می کشید و آشیانه عنکبوتی آنان را از هم می گسیخت. در آغاز تنها یک موحد فریاد زد: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی بگویید خدا یکی است تا رستگار شوید. اما این فریاد چنان و چندان در آسمان و زمین ریشه‌دار و استوار شد که تلاش بیوقفه مشرکان در برابر آن در طی سالهای دراز به نتیجه نرسید. خورشید اسلام برآمد و جهانی را از پرتو پرنفوذش روشن کرد. برای این که عظمت این تغییر را دریابیم و نقش اسلام و پیشوایان هدایت را در روشنایی و زیباسازی جهان انسانی بدانیم، قبل از هر چیز لازم است شرایط سیاسی اجتماعی آن زمان را از نظر بگذرانیم. با ما همراه باشید. شبه جزیره عربستان یا جزیرة العرب با 3 میلیون کیلومتر مربع وسعت از 3 سو در محاصره آب قرار گرفته است. در غرب آن دریای سرخ، در جنوب خلیج عدن و اقیانوس هند و در شرق آن خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. در زمان گذشته زندگی در عربستان با سختی و مشقت‌های فراوانی همراه بود. شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دشواری بر زندگی‌ها حاکم بود. زندگی اجتماعی عرب‌ها در قالب نظام قبیلوی و عشیره‌ای بود. حتی آنها که در شهرها زندگی می‌کردند، پیوندهای قبیلوی خیش را حفظ کرده بودند. قبیله عبارت از جمعیت قابل ملاحظه‌ای بود که افراد آن به نام مشترکی که نام جد نخست آنها بود شناخته می‌شدند. زندگی در بیابانهای خشک و کوچهای پرخطر اعراب را وامی داشت تا همیشه در کنار خیشان نسبی خود زندگی کرده و اندک اندک یک قبیله را به وجود آورند. در حقیقت عرب برای جلوگیری از هر خطر تصمیم گرفته بود تا با کسانی ارتباط برقرار سازد که در ریشه نسبی با او شریک بوده و اتحاد خونی داشتند. این سبک زندگی می توانست آنها را در برابر دشمنانشان حفظ کند و به آنها قدرت تهاجم و قبایل دیگر را بدهد. چون این ضرورتی که برخواسته از زندگی بادی نشینی بود سبب شد تا نسب و تبار که بر پایه تعداد افراد بیشتر هر قبیله بود در زندگی آنان موقعیتی مهم بیابد. از این رو هرچه افراد قبیله زیادتر بود افتخار آن بیشتر بود، چرا که قدرت زیادتری داشت. نکته مهم در زندگی قبیلوی نبودن دولت و حکومت مرکزی بود. حتی در شهرهایی مانند مکه و یثرب پادشاهی و سلطنت و امارت و لوازم آن از قبیله دوایر حکومتی و زندان وجود نداشت. هر قبیله واحد سیاسی مستقلی بود که رئیس یا رؤسای همان قبیله بر آن حکومت می‌کرد. از نظر اعتقادی نیز بیشتر عرب‌ها مشرک بودند. اصطلاح مشرک در قرآن به معنای بت‌پرست است، گرچه لغت شرک فراتر از بت‌پرستی است. آنها در زمان‌های بسیار دور پایبند دین توحیدی ابراهیم علیه السلام بودند. دین حنیف یادگار ابراهیم بود که توسط خود او و فرزندش اسماعیل و همسرش هاجر میان اعراب بود، اما به تدریج عقیده به توحید کمرنگ شد و جای آن را شرک و بت‌پرستی گرفت. دلیل این گرایش نقش برخی از رهبران منحرف قبایل بود که بت‌پرستی را به جای توحید بر مردم تحمیل کردند. چنان که به گفته برخی مورخان عرب قبل از آن که عمر ابن لحی ظهور کند، اکثریت اعراب تابع دین ابراهیم علیه السلام بودند. وی از شامات بتی را به نام هبل به مکه آورد و مردم را دعوت به پرستش آن نمود. از اینجا بود که کم کم بت پرستی گسترش یافت. جهالت نیز دلیل دیگری بود که آنها را از معرفت توحیدی محروم و گرفتار بت پرستی کرده بود. چنان که هر مسافری که از مکه خارج می شد سنگی از سنگهای حرم را همراه خیش می برد و در مسافرت آن را عبادت می کرد. بعد از چند نسل این عمل آنان سبب شد آنها آیین دین حنیف خود را فراموش کرده و به طور کامل بت‌پرست شوند. البته بسیاری از اعراب الله را به عنوان یگان آفریدگار جهان و انسان می شناختند و به او باوری ساده لوحانه و سطحی داشتند، اما برای او شرکایی در عبودیت و پرستش در نظر می گرفتند. تعداد این شرکا در آغاز اندک بود، اما رفته رفته تعدادشان بیشمار شد، تا آنجا که در تلیعه بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیش از 360 بت به عدد روزهای سال در خانه کعبه وجود داشت. معروفترین آنها سه خدایگان مادینه به نامهای لات، منات و عزا بودند که آنها را دختران خدا می دانستند. اعراب جاهلی باور داشتند که پرستش این بت‌ها باعث جلب توجه و رحمت خدا می شود. در عربستان نظام آموزشی بی‌مفهوم بود و افراد نادری قادر به نوشتن بودند. بنابراین در چنین سرزمینی نباید سراغ کتاب را گرفت و نیز نباید از دانش و پیشرفت علمی سخن گفت. در میان قبایل عرب هیچ چیز مانند قدرت و سنت بر رفتار اجتماعی و هنجارهای گروهی شکل نمی‌داد. زور بازو ارزش اجتماعی بسیاری داشت. ارزشمندی زور بازو به معنی برتری جنس مذکر و مرد سالاری است. مرد صاحب زن و فرزندان خود بود و می توانست نسبت به آنها هر گونه تصمیمی که می خواهد بگیرد. جاهلیت در همه ابعاد زندگی عرب‌ها حضور داشت. آلودگی به اشرافیت، غارتگری، قساوت، تعصبات نژادی و قبیلوی و مادیگری و بت‌پرستی از مظاهر عمده جاهلیت به شمار می آمد. باورهای ارزشی و اخلاقی آنها نادرست و ناروا بود، ظلمی که بعضی از قبایل عرب در حق دختران خیش روا می داشتند نمونه ای از اعمال زشت و جاهلی اعراب بیابانگرد و شهرنشین به شمار می رفت. خداوند در قرآن کریم بیان می دارد که اگر در آن زمان به مردی خبر می دادند که زنش دختر به دنیا آورده، چهره اش از شدت ناراحتی سیاه می شد و بسیار غضبناک می گردید. از این رو نمی دانست که آیا آن دختر را با قبول ننگ نگه دارد یا زنده به گور کند. بناهن از آنجا که نمی توانستند دختر را بپذیرند، دختران خود را زنده در خاک پنهان می کردن. حضرت آیت الله خامنه‌ای در توصیف جاهلیتی که گریبانگیر جوامع انسانی قبل از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود می فرماید: از یک طرف مهار گسیختگی شهوات نفسانی، شهوات جنسی و امثال آن در جامعه وجود داشت و از طرف دیگر همین انسانهای تابع شهوت در مقام قساوت و ویرانگری و خونریزی تا نهایت حد و مرزی که قابل تصور است پیش می رفتند، یعنی اطفال خودشان را می کشتند. در چنین هنگامه‌ای اسلام در مقابل همه این واقعیت‌های زشت قد برافراشت و همه جهان را مخاطب هشدار خود قرار داد. شخصیتی آسمانی با پیام الهی ظهور کرد و عالم را دگرگون ساخت. او بانگ توحید را جاری ساخت و نور امید و زندگی در دلها تاباند. انسان بزرگی که محمد نام داشت و قرآن از او به عنوان سراج منیر یا چراغ فروزان یاد می کند. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، برنامه امروز را به پایان می رسانیم. خداوند یار و یاور شما.